رسائلی را به خواجه عبدالله انصاری منسوب کرده اند که عبارتند از مناجات نامه، نصایح، زاد العارفین، کنز السالکین، قلندر نامه، محبت نامه و هفت حصار. مقالات خواجه نیز شامل نصایح، موعظه ها و اندرس های او می شود که با اشعاری نغز آمیخته شده است. یکی از کارهای مهم خواجه عبدالله انصاری ترجمه کتاب طبقات و صوفیه سلمی به زبان فارسی هروی است که این ترجمه در مجالس درس و بحث انجام شده است و سپس یکی از شاگردانش آن را تدوین کرده است. این کتاب در تاریخ ادبیات فارسی به طبقات و صوفیه هروی مشهور است. از ویژگی‌های برجسته این کتاب آن است که می‌توان به مدد آن به واژگان هروی رایج آن زمان دست یافت و با نثر آن روزگار آشنا شد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، همراهانی همیشگی ما همچنان صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده پرتو از آفتاب باشید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
پوشش زن و مرد از این قبیل محدودیت هایی است که وجود داره، هم مرد و هم زن. مسئله پوشش مربوط به زن تنها نیست، حجاب زن از این قبیل، فواصل جسمی میان زن و مرد از این قبیل، تشویق به ازدواج از این قبیله. اینا همون چیزاییست که مهار میکنه اون عامل خطرناک و خطرزارو. خب شأن زن در فرهنگ اسلام منطقیست. شأن اولا شأن بسیار والاییست که من یه اشارهی کردم فقط، ثانیاً کاملا منطقی است، یعنی منطبق با طبیعت زن و منطبق با نیاز جامعه و منطبق با مصلحت جامعه است. در نگاه اسلام زن و مرد دو عنصر متعادل انسانی هستند، کاملا متعادل با مشترکات بسیار زیاد و برخی خصوصیات متفاوت که بر حسب ساخت جسمانی این خصوصیات وجود داره که با هم تفاوت داره. این دو عنصر باید برای اداره زندگی و ادامه نسل بشر و پیشرفت‌های تمدنی و نیازهای روحی باید نقش ایفا کنم. یعنی زن و مرد دنیا رو اداره می‌کنند، درون انسانی خودشون رو هم اداره می‌کنند. یکی از مهمترین کارهایی که اینها انجام میدن تشکیل خانواده است. تشکیل خانواده که متاسفانه در منطق غلط فرهنگ سرمایه‌داری و فرهنگ غربی خانواده فراموش شده است، که حالا یک اشاره‌ای بعد خواهم کرد، که حقوقی در خانواده وجود داره، حقوقی برای زن، حقوقی برای مرد، حقوقی برای فرزندان، حقوق متقابل بین این سه عنصر مرد، زن و فرزندان. خب از همینجا راجع به مسئله حقوق زن، شأن زن رو عرض کردیم. در مورد حقوق زن، اولین حقی که برای زن باید در نظر گرفت مسئله عدالت در رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی است. عدالت در جامعه، عدالت در خانه، این اولین حق زنان، این باید تأمین بشه. این همه موظفن تأمین کنن، دولت ها هم، حکومت ها هم موظفن تأمین کنن.
Ey berg, sen söndün. مورد زندی دامون زمان کس شاخ جدا چوز گلشن رو کرده نهان در ره گذرش بار خزان چون پیک بلا برهی دیدم برگ خزان پش مورد زندی
یارانی هم را از شما دعوت میکنیم تکرار راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 6 از آیه 35 به بعد از سوره مبارکه بقره. خب این آیاتی که الان انشاءالله بخونیم راجع به بحث اون اشتباهی است که حضرت آدم و حوا تو بهشت انجام دادن، که این داستان هم حالا سوال برانگیزه. بعضی دوستان ممکنه سوالاتی داشته باشن که انشاءالله سعی خواهم کرد این داستان رو خیلی ساده و روون انشاءالله براتون توضیح بدم. دقت بفرمایید آیه 35 رو. میفرماد و قلنا یا آدم، خلاصه بعد از اون ماجرایی که بحث سجده ملائکه بر آدم بود، میگه ما به آدم گفتیم ای آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت در اون جنت اسکان بیابید. اسکن انت و زوجک الجنه. حالا من اینو بگم همینجا این جنت رو بعضی معنی ببینید معنی بهش معنا کردن. بعد وقتی اینطوری معنا کنیم هی میره تو ذهن که خب اون بهشت اخرویه، آیا مراد اونه؟ که خب اونم اگه کسی واردش بشه که دیگه بیرون نمیاد. این جنت اصل لغتش به معنی باغه. اینو خوب دقت کنن دوستان، به باغی که خود واژه جن رو میگن به معنی پوشیده است. به جن هم میگن جن چون یک موجود پوشیده است. به مجنون مثلا میگن مجنون چون عقلش پوشیده شده. عرب به سپر میگه جنه چون یک پوششی است در برابر انسان. به باغ هم اگه میگه جنت به خاطر اینه که به باغ پردرختی میگن که اینقدر مثلا درخت داره که زمینش پوشیده شده. پس دقت کنید اصل واژه جنت به معنی باغه. وقتی این باغ ممکنه یه جایی تو سیاق برخی آیات به باغهای بهشتی گفته بشه، یه جاهایی نه به همین باغهای دنیوی. مثلا ما حتی تو قرآن اصحاب الجنه داریم تو سوره قلم که راجب آدم های مال خود دنیاست. اصحاب الجنه یعنی انسان هایی که یه باقی داشتن تو دنیا. متوجه شدید؟ شما اگه صفحه 565 رو ببینید آیه 17 می فرماد انا بلاونا هم کما بلاونا اصحاب الجنه، یعنی اصحاب اون باق. پس جنت هر جایی معنی اون باق بهشتی نیست اصلا. دقت کنن دوستان، همینجا یه معیار تفسیری من براتون بگم دوستان. یه کلمه یک واژه اگر در یک آیه اومد، دلیل بر این نمیشه که تو آیه دیگه هم به همون معناست. متوجه شدیم؟ یه جا جنت به معنی باغ دنیاست اصلا، یه جا به معنی باغهای بهشتیه. بنابراین کسایی که آیات و قرآن رو هی میذارن کنار هم و فکر میکنن این لغتاش چون شبیه همه هم معنی هم هست، نه، این روش تفسیری درستی نیست. من دیدم بعضی جاها مثلا بعضی از افراد آیاتی که واژه‌های مشابه دارن رو می‌ذارن در کنار هم، میگن ببین این آیه این اومده، یه آیه دیگه هم اون اومده که واژه‌هاش هم مشابهه، و یه نتیجه گیری می‌کنن و ولی یه جاهایی درسته، ولی یه جاهایی هم درست نیست. واژه ما انشالله در ادامه خواهم گفت، من موردی براتون میارم تو قرآن در صفحه 82 قرآن، 4 بار یه واژه به کار رفته با 4 معنا. خیلی جالبه. شما واژه محسنات در صفحه 82 قرآن رو اگه ببینید، حدود بله 4 بار به کار رفته با 4 تا معنا، هر کدومش یه معنی میده. حالا نه اینکه مفهوم اصلیش، مفهوم اصلیش که یکیه، ولی با 4 مصداق، به معنای اینکه هر واژه‌ای توی آیه یه مورد، یک اشاره به یه چیزی داره. این خیلی مهمه، این یک قاعده تفسیریه. و چون مردم معمولا از جنت تو قرآن، بهشت، بهشت بر این تو ذهنشونه، فکر می‌کنن این جایی که آدم و حوا توش ساکن شدن همون بهشت بوده. وقت معنا کردن شما ببینید معمولا مترجمین معنا کردن بهشت، در حالی که معلوم نیست، شاید یک باقی بوده تو خود دنیا. متوجه شدید؟ میگه اسکن انت و زوجک الجنه، شما توی باغ خیلی خوبی بوده، حالا نه باغ عادی. پس و مفسرین هم گویا شاید یه باغ بوده یه جای دیگه، نمیدونم، ولی اون باغ بهشتی، بهشت برین الهی نبوده. متوجه شدید؟ بنابراین این یه نکته، این باغ شاید یه منطقه بسیار خوبی بوده رو خود کره زمین، حالت باغ مانند بوده، خدا آدم و حوا رو اونجا ساکن کرد. بنابراین واژه جنت رو که میشنویم زودی فکر نکنیم مراد بهشت برینه. میگه خلاصه ما بهش گفتیم برین در این باغ ساکن بشید و کلا منها رغدن و بخورید از اون باغ، به صورت اینکه متنعم باشید، حیث و شئتما، هر جا که باشید برید بگردید. خلاصه ولا تقربا هذه الشجره، یک ممنوعی، این باغ و هر کاری خواستین بکنید برین ازش استفاده کنید، یه ممنوعیت داره و اون اینه که ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک به این درخت نشید. نمیگه از این درخت نخورید، میگه نزدیکش هم نشید. بالاخره امتحان الهی بوده، یعنی قرب و نزدیکیش هم که مورد نهی قرار گیره، یعنی حتی نزدیک این درخت هم نشید تا چه برسید بخواید بخورید. فتکون من الظالمین، که اگه این کارو بکنید میشین جزء ظالما. بله، این بنابراین آدم و حوا رو خداوند متعال اینطور امتحان کرد. بعد میگه فازلهما الشیطان و انها، یعنی چی ازلهما؟ یعنی لغزاند آن دو را شیطان از اون باقه، یعنی موجب لغزش اونها شد. فاخرجهما مما کانا فیه، پس خارج کرد اون دوتا رو از اون چیزی که در اون چیز بودن، در اون از اون خلاصه جنت اونا رو بیرون کرد شیطان. حالا قبل اینکه ادامهشو بخونیم یه سوال دیگه هم جواب بدیم. میگن که خب ما پدرمون آدم و حوا اشتباه کرد، ما چرا باید تاوان اونا رو پس بدیم؟ یه سوالیه که مطرحه ذیل این داستان، بعضن میپرسن که اون دو نفر اشتباه کردن، ما چه تقصیری داشتیم؟ چرا اومدیم اصلا امروزه یه سریان، چرا ما به دنیا اومدیم اصلا تو این اوضاع احوال سخت زندگی؟ جواب اینه که ببینید دو تا جواب این سوال داره. یکی این که اولا به هر حال پدر و مادر اثر رو فرزندا دارن، یعنی مثلا شما فرض کنید پدر و مادری معتاد باشن، خب طبیعتا اثر میذارن رو فرزندا. این هم اصلا ما به هر حال اومدیم تو دنیا اثر گرفته از پدر و مادر اولمونیم، همینه دیگه. به هر حال دنیا دار اسباب و مسبباته که این اسباب رو هم دیگه اثر گذارن. پدر و مادری اشتباه میکنن رو فرزنداشون تأثیر میذارن، ولی این ما فرزندان هستیم که باید به هر حال این امتحان الهی رو ازش سعی کنیم موفق بیرون بیایم. یه جواب دیگه این که خداوند متعال از همه اول میخواست آدم و حوا رو، خدمتتون عرض بکنم، وارد از این وارد زمین کنه. شما ببینید از آیه 30 اصلا میگه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، از همون اول خدا میخواسته تو زمین یه خلیفه قرار بده. ولی این قضیه باغ بهشتی یه تجربه بوده، یعنی اینم یه جوابه، یعنی خدا قبل از اینکه این خلیفه رو در زمین قرار بده که مثلا دست خودش باشه و آزادانه هر کاری میخواد بکنه، به صورت یک امتحان با یک اتفاق اونو وارد زمینش میکنه. یعنی شاید اینو من خدمتتون میخوام بگم، هر کدوم از من و شما به جای آدم و حوا بودیم چه بسا همین کارو میکردیم. یعنی فکر نکنیم اگر ما به جای پدر و مادر نخستینمون بودیم از این درخت ممنوع استفاده نمیکردیم. متوجه شدی؟ نه، این یک در واقع
چی بگم، یعنی خداوند متعال میخواسته قبل از اینکه این آدم رو بیاره رو زمین از یه طریقی بهش نشون بده که تو زمین چه خبره، متوجه شد؟ یعنی از این مجرا میخواسته آدم و حوا رو بفرسته رو زمین، و هر کدوم از من و شما به جامون بودیم این کارو میکردیم. این هم یه جواب. بنابراین نندازیم گناه و گردن پدر و مادرمون، نه، اصلا قرار بوده این اتفاق بیفته که ما وارد کره زمین بشیم، ولی از این مجرا، از مجرای این باغ که یک مثال خدا بر ما زده که ببین تو الان میخوای بری رو کره زمین، رو کره زمین هم همینه اوضاع. یه چیزایی مورد نهی نباید انجام بدی، یه سری چیزها مورد دستور خداست باید انجام بدی. اگر از حرف شیطان پیروی کنی مثلا موجب گمراهیت میشه، موجب لغزشت میشه. پس اینم یه جواب، که مثل اینه که شما مثلا میگن کسی که میخواد بره حج واجب اگه یه عمر به جا بیاره بهتره، به عنوان یک امتحان مثلا بلد، بهتر بلد میشه که حالا تو حج واجب چیکار کنه. حالا اینجا هم همینطور، خدا آدم و حوا رو از مجرای این باغ وارد زمین کرد. به مثل یه عمره و حج در نظر بگیریم که ببین این طوریه، الان میخوای بری رو کره زمین بدون که این طوریه کار، از شیطان نباید پیروی کنی و الا ضرر میکنی. پس این رو خدا چه بسا عمدن این اتفاق رو برای آدم و حوا تو این باغ ایجاد کرد که یاد بگیرن که چی کار کنن تو کره زمین. این هم یه نکته که حالا دو تا جواب به این سوال داده میشه که میندازن میگن ما پدر و مادرمون اشتباه کردن، ما چرا باید تاوان اونا رو پس بدیم؟ دو تا جواب پس داشت. یکی این که نه، اولا ما اگه جا اونا بودیم همین کارو میکردیم و این فقط یک مجرا بوده برای ورود به کره زمین. و دو این که به هر حال پدر و مادر، جواب دوم اینه که پدر و مادر رو فرزندا بالاخره اثر دارن. حالا هر چی که باشه ما فعلا رو کره زمینیم، حالا به هر طریقی، و باید عبرت بگیریم از اون خطایی که پدر و مادر ما انجام دادن و مواظب باشیم ما انجام ندیم. الان ما اومدیم رو کره زمین، خدا بهمون گفته که فلان کارو انجام نده، فلان گناهو نکن. دیدیم که پدر و مادرمون اشتباه کردن، تاوانش هم پس دادن. خب پس این یه تجربه بشری بوده برای من و شما که ما هم یاد بگیریم، ما هم اگه حرف شیطان رو گوش کردیم باید تاوانش رو پس بدیم. پس این مثال آدم و حوا تو اون باغ بهشتی رو به عنوان یک درس عبرت بگیریم. مثلا آیات دیگه قرآن هم داره، مثلا تو سوره اعراف اومده که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، مواظب باشین شما، شیطان شما رو به فتنه نندازه. کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطور که پدر و مادرتون از بهش، از اون باغه، حالا ما خودمون بهش هی معنا میکنیم، از اون باغه بیرون کرد. مواظب باشین از آدم و از قضیه پدر و مادرمون، ما باید عبرت بگیریم و مواظب باشیم شیطان ما رو گول نزنه. این داستان اینو به ما یاد میده. و اما اینکه این درخته چی بوده، درخت سیب بوده، نمیدونم گندم بوده، چی بوده، اینا اصلا خیلی مهم نیست، اصلا وارد این بحث نشیم بهتره که حالا این چه درختی بوده. که این میگم یه نماده، اینو داستان به عنوان یک تجربه فقط ببینیم که پدر و مادر ما رو خدا از این مجرا وارد کره زمین کرده تا ما یاد بگیریم به تجربه پدر و مادرمون نگاه کنیم و یاد بگیریم ما همون مسیر رو نریم. متوجه شدیم؟ بنابراین کاری نداشته باشیم از این درخت چی بوده، یه نماد یک بدی بوده چه بسا. باز این که مثلا میگن این بهشت، میگه مثلا شیطان درش نفوذ داره، چون بالاخره شیطان رفت آدم و حوا رو گول زد. خب گفتیم این بهشت شاید اون بهشت نیست، اصلا یه باقی رو خود کره زمین یا جای دیگه بوده خلاصه که آدم و حوا درش قرار گرفتن. بعد میگه که فازلهم الشیطان و انها فاخرجهما مما کانا فیه و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، گفتیم هبوط کنید شما، یعنی یه درجه بالاخره اومدن پایین دیگه، اگر این گناهو نمی کردن شاید درجه بالاتری داشتن چه بسا. ولی حالا به هر حال به هر دلیلی اینها گناهو کردن و بهشون گفتیم هبوط کنید، در حالی که بعضیدون نسبت به بعضی دیگه دشمنید. حالا بعضو کم و بعضی میگن چرا بعضو کمان نیامده، کم اومده جمع، در حالی که آدم و حوا بودن. جواب اینه که این کم ممکنه شیطون هم وسط باشه، آدم و حوا و شیطون، یعنی برید رو زمین که بعضیدون با بعضی دیگه دشمنید، یعنی دشمن شیطان دشمن انسان و انسان دشمن شیطان بعضن، یا ممکنه به نسل آدم و حوا بخوره، یعنی این نسل بشری، یعنی از اون موقع دیگه بشر اومد رو زمین. حالا رو زمین نه اینکه تو آسمونا بود، حتما شاید این باقی رو خود کره زمین بوده، ولی یه هبوط به معنی یک درجه پایین تر اومدن، یعنی اونا یه درجه با کلاستری بودن رو کره زمین. اگه بگیم باقی رو خود کره زمین بوده، یه درجه با کلاستری بودن دیگه، این مشکلات نداشتن، ولی حالا هبوط کردن، درجهشون اومد پایین و با هم دشمنی، و ما داریم میبینیم دشمنی بنی آدم با هم دیگه رو، چقدر جنگ هست، چقدر جنگ بوده، همدیگه رو کشتن. میگه قل نه به تو بعض و کمل بعض عدو، بعضیتون با بعض دیگه دشمنید، و لکم فی الارض مستقرون، و برای شما در زمین یک استقراریست، اونجا مستقر میشید، و متاع اون الهی، و بهره میبرید تا یه زمانی که حالا مرگ برسه، قیامت فرا برسه. بعد اینجا بود که به هر حال آدم و حوا پشیمون شدن. میگه فتلقا آدم و من ربه کلماته، آدم از ناحیه پروردگارش یه کلماتی رو دریافت کرد. بالاخره خدا توفیق توبه میده به بندگانش، اونایی که واقعا میخوان توبه کنن. میگه آدم از طرف پروردگارش یه کلماتی رو دریافت کرد، فتاب علی، پس خدا بر آدم چیکار کرد؟ رجوع کرد. تابه اصلش معنی رجوعه، یعنی توبهشو پذیرفت، توفیق بهش داد که توبه کنه. انه هو التواب الرحیم، به درستی که خدا توبه پذیره، مهربان است. باز اینجا سوال میکنن که آدم مگه پیامبر نبوده، چرا گناه کرده؟ خب ببینید، به هر حال ما این آیه رو داریم، این یه اشتباهی بوده که حضرت آدم انجام داده. حالا یا کسی بگه اون زمان پیامبر نبوده، هنوز اون رسالت رو نداشته، یا اینکه بگیم نه، اگرم پیامبر بوده، دایره مثلا اسمت یک پیامبر اونقدر نیست که چنین اشتباهاتی نکنه. نه، به هر حال ما با این داستان روبرویم، و شاید اون زمان اصلا این بحث پیامبری مطرح نبوده به این صورت. و ما تو آیات دیگه قرآن هم داریم، مثلا از حضرت یونس، از حضرت موسی، یه ترک اولاهایی ازشون دیده شده. حالا نمیگیم به هر حال حتما گناه کبیره بوده، ولی به هر حال خطاهای جزئی بوده. حالا ممکنه کسی بگه اینجا که خطای جزئی نی، این خطای آدم یه خطایی بوده که اون رو از اون حالت به حالت هبوط رسونده، ولی حالا به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین بحث اسمت انبیام زیل این آیه بعضن برخی مطرح میکنن که آیا مثلا انبیا میگه معصوم نیستن. باید این آیات رو بررسی کرد، ما این آیات هی نخواهیم حالا توجیه هم کنیم. حالا به هر حال شاید ایشون یا پیامبر نبوده در اون زمان، یا پیامبران الهی دایره اسمتشون گاهی موقع اونقدر وسیع نیست که ما فکر میکنیم. البته حالا پیامبرام انواع مختلفی دارن به هر حال، یا اصلا بگیم این مورد آدم و حوا اصلا یه مورد استثناست. گفتم خدا شاید از این مجرا میخواسته بشر رو وارد کره زمین کنه، و این اتفاق به هر حال رخ داده که آدم ابوالبشر دستور خدا رو که گفته بود از اون درخت ممنوعه به اون درخت ممنوع نشید، به اون درخت ممنوع نزدیک نشید، به هر حال دستور خدا رو انجام نداد. حالا الله اعلم چی بوده واقعیت. خب تا همینجا باشه، انشالله ادامه
Oh,
همراهان گرامی، امیدوارم که تا اینجای برنامه ها مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشد، همین که شنونده روز تندرستی باشد.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه راز تندرستی. مصرف ماست سنتی بر روی سلامتی انسان چه اثری دارد؟ در این قسمت در این باره صحبت میکنیم. کارشناس برنامه هم جناب آقای دکتر مصطفی روح پرور، متخصص تغذیه و فراورده های لبنی خواهم بود. مقابل یخچال لبنیات فروشگاه که بایستید 1001 جور محصول جدید میبینید، کمچرب، پرچرب، غنی شده، بدون لاکتوز، پروبیوتیک و غیره. اما آیا این همه اسم فقط برای تجارت و بالا رفتن فروش است؟ یا واقعا دنیای لبنیات آنقدر گسترده شده که هر روز محصولی با ویژگی های جدید از راه میرسد؟ پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که اگر به اندازه کافی به خوراکی‌ها اضافه شوند، می‌توانند آثار مثبتی روی سلامتی ما داشته باشند. مهمترین خاصیت این نوع محصولات کاهش عوارض عدم تحمل لاکتوز است. یعنی افرادی که نسبت به لاکتوز موجود در شیر حساسیت دارند و با خوردن شیر نفخ می‌کنند، و کسانی که به سختی می‌توانند لبنیات را هضم کنند یا خیلی زود به مشکلات گوارشی مثل یبوست دچار می‌شوند، با خوردن محصولات پروبیوتیک می توانند وضعیت گوارشیشان را بهتر کنند. محصولات پروبیوتیک خواص دیگری هم دارند. آنها با سرطان مبارزه و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کنند. ضد عفونی کننده دستگاه گوارشی هستند و با جلوگیری از رشد باکتری های عفونتزا در بدن به سلامتی شما کمک کرده و باکتری های مضر را در بدن سرکوب می کنند. بدون لاکتوز چیست؟ لاکتوز نام قند شیر است. قندی که البته باعث مشکلات گوارشی خیلی از افراد بعد از خوردن شیر می شود و نفخ و اسهال و دلپیچه ایجاد می کند. لبنیات کم لاکتوز یا بدون لاکتوز نوعی از لبنیات است که برای این افراد تهیه می شود. از نظر تغذیه‌ای ماست ماده غذایی مفیدی می باشد که سرشار از پروتئین و برخی انواع ویتامین B هست. املاح موجود در آن زیاد بوده و در عوض میزان چربی آن با میزان چربی شیری که ماست از آن تهیه شده برابر می باشد. ماست نیز مانند بقیه همگروه های خود منبع بسیار خوب کلسیوم، فسفر، اسید پانتوتنیک و روی هست. کلسیوم موجود در ماست در حفظ سلامت سلول های روده نیز مفید است. خواص ماست: اشتها آور، چاق کننده، دفع سمومات، رفع یبوست، خاصیت ضد میکروبی، خاصیت ضد سرطانی، خاصیت کاهنده چربی خون و زیبایی. خب، استفاده میکنیم به اتفاق شما از صحبتهای ارزشمند جناب آقای دکتر مصطفی روح پرور، متخصص تغذیه و فراورده های لبنی.
ماست معمولا با جوشوندن شیر شروع میشه. خب این شیر عملا با جوشوندنش تقلیز میشه. تقلیز شدن باعث میشه که بعدا اون شبکه‌ای که میخواد تشکیل بشه و به ماست قوام بده با قول ما تقلیز شدن کلسیوم و پروتئین های شیر شبکه بهتری تشکیل بشه و ماست ما قوام بهتری پیدا کنه. بنابراین حتما یکی از فرایندهای تولید ماست سنتی جوشوندن شیر هست و تقلیص کردن شیر هستش. خب بعد از اینکه این شیر رو میجوشونن به اصطلاح صبر میکنن یک مقداری که شیر خنک بشه. حالا معمول این هستش که میان یک انگشتی هم به این به قول معروف شیر میزنن و با این انگشت میسنجن که چقدر دمای این شیر اومده پایین. اصطلاحا حالا نباید انگشت رو بسوزونه یا دست رو بسوزونه. حالا اینم باز ملاحظ علمی هم من توضیح میدم چی هستش و چرا این کارو میکنن. مرحله بعدی میان از یک ماست قدیمی که بسته شده بوده حالا یه قاشق به این شیر اضافه میکنن. ببینید کاری که داره از نظر علمی انجام میشه یعنی دارن باکتری های ماست قدیمی رو که به عنوان باکتری های تخمیر کننده هستن به شیر اضافه میکنن و این باکتری ها باعث میشن که شیر جدید ما هم چی بشه؟ تخمیر بشه. علت این که اون عمل انگشت زدن به شیر رو انجام میدن میگن نباید دست رو بسوزن این هستش که اگه شیر خیلی داغ باشه این باکتری ها از بین میرن، یه نمیتونن با قول معروف در شیر جدید ما رشد و تکثیر پیدا کنن. پس بنابراین ما یه شیری رو گرم کردیم، تقلیزش کردیم، بعد اومدیم بعد از تقلیز کردن صبر کردیم یه مقداری خنک شد، از ماست قدیمی اومدیم یه قاشق حالا یه مقداری بسته به اون مقدار شیری که داریم وارد ظرفمون کردیم. حالا این ماست قدیمی که اومد با خودش یک سری باکتری های تخمیر کننده آوردش که حالا اسم علمیشون استرپتوکوکوس ترموفیلوس و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس هستش که اینها میان عملا باعث تخمیر قند شیر یا همون لاکتوز شیر میشن و این رو تبدیل به اسید لاکتیک میکنن. و البته اینها در کنار این کار تخمیر خب حالا اون طعم و اصطلاحا آرومای مخصوص ماست رو هم تولید میکنن. اون طعم و عطر مخصوص ماست به فعالیت مناسب این باکتری ها بستگی داره و نسبتی که این باکتری ها در اون به اصطلاح قاشق یا حالا قاشق هایی که ما از اون ماست قدیمی وارد ظرف شیرمون کردیم. حالا مرحله بعدش این هستش که اینو میان گرمخانه گذاری میکنن. گرمخانه گذاری هم میکنن باز از نظر علمی یعنی دارن به اون باکتری فرصت میدن در محیط گرم و اینکه بالاخره مواد قندی و مغذی هم در اختیارش هست رشد و تکثیر پیدا کنه و بتونه فعالیت های متابولیکی خودش رو انجام بده. از مرحله به بعد میان این رو دیگه از اون گرمخانه در میان. گرمخانه که میذارن حالا در معمولا یه جای گرمی قرار میدن، روش حالا پتوی نمیدونم یه چیز کتوکلوفتی هم میندازن و بعد حالا اینو ور میدارن دوباره میذارن توی یخچال. از نظر علمی یعنی اینکه فعالیت این میکروب های مفید داخل ماست رو متوقف میکنن، چون اگه اینا بخوان همینجوری به فعالیت ادامه بدن وقت ماست خیلی ترش میشه. بنابراین جلوی فعالیت اینا رو دیگه از یه حدی بیشتر میگیره. این 5 6 ساعتی باید بمونه تا این کار جا بیفته. البته حالا بستگی داره به وضعیت به قول معروف حالا میکروارگانیسم هم که وارد کردن، یعنی اینا بعضی وقتا از نظر نوع سرعت فعالیت میتونن با هم متفاوت هم باشه. وقتی میبرنش داخل سردخونه که عملا قوام ماست رو پیدا کرده باشه، تا قبل از اون که اگر داخل سردخونه میبره عملا باز هنوز شیر. این فرآیند تولید ماست سنتی هستش. در صنعت خب اتفاقی که میفته این هستش که اون به اصطلاح باکتری های مفیدی که شیر رو تبدیل به ماست میکنن به طور دفعتن وارد به اصطلاح شیر میشه و این باکتری ها باکتری استاندارد هستن. فرق شیر ماست سنتی با ماست سنتی این هستش که شما در سیستم سنتی مثلا امروز میرید از یه مغازه ماست میخرید، میبینید به به هم طعمش خوبه، هم قوامش خوبه، هم خیلی بالاخره وضعیت مناسبی داره و فرداش میخرید میبینید همون مغازه ماستش فرق میکنه. این علتش این هستش که از نظر فرآوری و تولید کنترل کیفی ندارن و میکروارگانیسم هایی که استفاده میشه میکروارگانیسم های به قول معروف استانداردی نیست، چون میان از ماست قدیمی استفاده میکنن، بنابراین میکروارگانیسم های استاندارد شده نیست. در صنعت این میکروارگانیسم از صنعت خریداری میشه، میکروارگانیسم استانداردی که فعالیتش از نظر متابولیکی کاملا تعیین شده است، شناخته شده است و بعد وارد ماست میشه و حالا به اصطلاح بقیه مراحل طی میشه. در اون مرحله گرمخانه و سردخانه هم فرقش این هستش که گرمخانه گذاری و سردخانه گذاری به صورت باز یک جای مشخصی است، یعنی سیستم این ماشین دیگه، شما مثلا داخل خودرو میتونید ماشین رو گرم بکنید یا سرد بکنید، دیگه نیازی نیستش که مثلا اون ظرفای ماست رو دوباره جابجا بکنه از گرمخونه به سردخونه، نه همون گرمخونه با تغییر دما تبدیل به سردخونه میشه و قابل استفادهش. در صنعت ما دو جور ماست داریم، یکی ماست قالبی هستش که بهش میگن ست یوگورت اصطلاحاً، و یکی هم ماستای همزده هستش که به هر حال حالت قالبی دیگه نداره و اون شکل بافتش به شکل قالب نیست. خب بالاخره داخل ظرف که می‌ریزین شکل ظرف میگیره، ولی اونی که کاملا این ظرف یه سطح صافی داره و سطح مشخصی داره و اینها این قالب داخل ظرف قرار گرفته، ماست قالبی هست و یه ماست همزدم داریم که تحت اون استیل یوگورت هستش. و البته حالا تنوعی از بالاخره طعم‌ها و مزه‌ها و نمیدونم ماست میوه‌ای و غیره هم بالاخره داریم، انواع چیزایی که داخل این ماست میتونه باشه و حالا قوام‌های مختلف، درصد چربی‌های مختلف. ترجیح میدم که اون صحبتی که سازمان بهداشت جهانی در مورد بهداشت مواد غذایی در دوران کووید 19 میکنه رو تکرار بکنم. سازمان بهداشت جهانی برای رعایت شرایط بهداشتی در دوران کووید 19 میگه که هیچ کار اضافه‌تری علاوه بر اون چیزهایی که ما قبلا گفته بودیم نیاز نیست، یعنی همون بحثی که ما برای تولید بهداشتی برای همه محصولات از قبل داشتیم که حالا بهداشت مکان تولید بوده، بهداشت افراد اصطلاحاً غذاکاری که با غذا ارتباط داشتن بوده، بهداشت ابزارها بوده و بهداشت مواد اولیه مورد استفاده بوده، همه اینها اگر رعایت بشه چه کووید 19 ما منتقد باشیم که از قضا منتقل میشه که نمیشود خدا رو شد تا این لحظه هیچ مستنداتی وجود نداره، و چه سایر میکروب هایی که به مراتب از کووید 19 از نظر انتقال مواد غذاییشون میتونن خطرناکتر و جدیتر باشن، همه اینها مهار خواهند شد. بنابراین رعایت بهداشت در تولید یک ماده غذایی میتونه که مهم باشه. حالا کووید 19 که خوشبختانه انتقال مواد غذایی نداره، اما اگر به فرضم منتقل میشد خب میتونست که پیشگیری بکنه. هیچ اقدامی اضافه تر ما نیاز نداریم، فقط و فقط رعایت دقیق تمام دستورالعمل‌های بهداشتی که از قبل وجود داشته. آیا میکروب‌های مفید داخل ماست همون پروبیوتیک‌ها هستن؟ خب جوابش منفی هستش، به این دلیل که ببینید ما برای پروبیوتیک‌ها یک شرایطی قائل هستیم. پروبیوتیک باید بتونه در دستگاه گوارش ما مقاوم باشه، از روده ما نباید ترانزیشن پیدا بکنه و خارج بشه، یعنی باید بتونه چسبندگی پیدا بکنه به جدار روده و اون ویژگی های مفید خودش رو بتونه در بدن ما به اصطلاح نشون بده. و تعداد این میکروب ها هم در هر گرم ماده غذایی ما مهم هستش که معمولا باید 10^6 بالاتر باشه. بنابراین این که درسته حالا اون دو باکتری هم که من نام بردم باکتری‌های مفیدی هستن، اما بحث مقاومتشون در برابر اسید معده، بحث ترانزیشن یا حرکتشون در دستگاه گوارش و اینکه تعداد اینها، همه اینها مهم هست و عملاً اینها جز باکتری‌های به اصطلاح پروبیوتیکی که ما براشون خواص فراسودمندی قائل هستیم رو نمیتونیم اینها رو به عنوان پروبیوتیک بدونیم.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهاتون رو به برنامه راز تندرستی اختصاص دادید. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، میشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت.
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت میکنید تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در تشریح دستاوردهای سفر به کشور قزاقستان و ترکمنستان گفت توسعه و تقویت روابط با کشورهای دوست و همسایه از سیاستهای محوری این دولت است و در همین راستا گفتگوها و توافقات خوبی در این سفر داشتیم. 14 سند همکاری با قزاقستان امضا کردیم. تجار و فعالان اقتصادی ایران با تجار این کشور گفتگوهای خوبی داشتند و توافقات خوبی انجام شد. در رابطه با مسائل فرهنگی و بهداشتی نیز گفتگوهای خوبی صورت گرفت. رئیس جمهور با اشاره به مرحله دوم این سفر و حضور در اشخابات پایتخت ترکمنستان نیز گفت در ترکمنستان رئیسان کشورهای منطقه برای شرکت در اجلاس صلح و اعتماد حضور داشتند. در دیدارهای جداگانه با قربانقلی بردمحمدوف رهبر و سردار بردمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفتگوهای خوبی داشتیم و توافقات قبلی را مرور کردیم. در ادامه همچنین با برخی از رئیسان جمهور و نخست وزیران کشورهای حاضر در این اجلاس گفتگو کردیم. پزشکیان به دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشاره کرده افزود با رئیس جمهور روسیه گفتگوی مفصل در مورد برنامه های راهبردی و توافقات دو کشور انجام شد و این توافقات را مرور کردیم و تأکیدات به وزیران مربوطه برای عملیات شدن توافقات انجام شد. رئیس جمهور با اشاره به فرصت خوب ایجاد شده در این سفرها برای دیدار و گفتگو با سران و مقامات کشورهای مختلف گفت نتیجه این سفر این است که ارتباط ایران روز به روز با همسایگان عمیق‌تر می شود. تفاهمات افزایش می یابد و مشکلات پیش رو با تعامل و همکاری و روندی که در پیش است بهتر حل خواهد شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، با منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد با استقبال معاون رئیس کابینه وزیران در امور اقتصاد ترکمنستان وارد اشخابات پایتخت این کشور شد. رئیس جمهور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد با برخی از سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفتگوی دو جانبه داشت. رئیس جمهور در دیداری با سردار بردمحمدوف همتای ترکمنستانی خود با تاکید بر ضرورت اجرای توافقات گذشته افزود توافقات مهمی در حوزه گاز، حمل و نقل، کریدورها و همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور صورت گرفته است. رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور ایران بر روابط گرم و روبه‌گسترش میان دو کشور تأکید کرد و گفت در روابط با جمهوری اسلامی ایران شاهد گسترش قابل توجه همکاری‌ها بودیم. سردار بردمحمد با اشاره به اشتراکات عمیق میان دو کشور افزود ظرفیت های موجود برای توسعه همکاری های بسیار گسترده است. در مسائل مرتبط با جهان اسلام نیز گفتگوی همکاری باید در سطح بلند و هدفمند دنبال شود. مسعود پزشکیان در اشخابات پایتخت ترکمنستان در دیدار با قربانقلی بردمحمدوف رهبر ملی و رئیس شورای مصلحت خلق این کشور از دعوت رسمی جهت حضور در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد قدردانی کرد و این ابتکار را پاسخ به نیازهای امروز جهان دانست. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت گسترش فضای تفاهم میان کشورها و ملتها تأکید کرد. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج شکلگیری اعتماد، صلح و همگرایی میان ملت‌ها است. رهبر ملی ترکمنستان در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور ایران در اشخاباد گفت: شرایط کنونی جهان پیچیده است و ضرورت دارد که بیش از گذشته یکدیگر را ملاقات کنیم و مشورت‌های متقابل داشته باشیم. رهبر ملی ترکمنستان با مطلوب توصیف کردن سطح روابط دو جانبه افزود، روابط میان دو کشور در حوزه های مختلف از جمله تجارت و بازرگانی و همچنین در عرصه های فرهنگی و انسان دوستانه بسیار خوب و سازنده است و امیدواریم در آینده این همکاری ها بیش از پیش گسترش یابد. اسماعیل بقایی سخنگو وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیام در شبکه ایکس در خصوص دیدارهای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در باکو نوشت: وزیر امور خارجه در اولین سفر رسمی دو جانبه به جمهوری آذربایجان با استقبال مدیر کل منطقه زیرب و سفیر جمهوری آذربایجان در تهران وارد باکو شد و گفتگوهای بسیار خوب و مفید با رئیس جمهور، وزیر خارجه، رئیس مجلس و معاون سروزیر این کشور داشت. بقایی در ادامه نوشت: دیدار از دانشگاه دولتی باکو و حضور در جمع اساتید دانشجویان این دانشگاه به همراه رونمای از ترجمه آذری کتاب قدرت مذاکره پایان بخش این سفر کوتاه یک روزه اما پرثمر بود. علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران نیز در خصوص سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به باکو در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: سفر عراقچی به جمهوری آذربایجان با موفقیت به انجام رسید. سفیر جمهوری آذربایجان در ایران افزود: در طول این سفر روابط جمهوری آذربایجان و ایران بررسی شده، مسائل موجود در دستور کار و چشم‌اندازهای توسعه آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اهمیت تقویت روابط بین دو کشور، ادامه سفرهای متقابل و پروازهای مشترک و افزایش هرچی بیشتر همکاری ها مورد توجه قرار گرفت. علیزاده همچنین نوشت: سفرهای متقابل، جلسات و تماسهای صمیمانه در روابط جمهوری آذربایجان و ایران که در سیر سعودی در حال توسعه است، حائز اهمیت به سزای هستند و تاثیر مثبت خود در راستای افزایش روابط دوستانه بین این دو کشور را ابراز خواهند داشت. جیهون بیرام و وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در نشست خبری مشترک با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در باکو گفت: نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه درباره توافقات در خصوص یک نقشه راه گسترش میان ایران و جمهوری آذربایجان نیز به تفاهم رسیدیم که اجرای آن در مدت کوتاه امکان پذیر است. بیرام افزود: در حال حاضر گفتگوهای در مورد گسترش خطهای هوایی میان باکو و تهران در جریان است. وزیر امور خارجه ایران نیز در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه مهمترین توافقات صورت گرفته ادامه گفتگوها، مشورتها و افزایش رفت و آمدها بود گفت: اشتراکات و منافع بسیاری در همکاری متقابل داریم. عراقچی با بیان اینکه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با همتای آذربایجانی گفتگو و مشورت کردیم افزود: آخرین وضعیت منطقه غرب آسیا، تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه از جمله جنگ 12 روزه ضد ایران و آنچه که در این جنگ گذشت و اینکه چگونه رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود ناکامان و در این جنگ شکست را قبول کرد مورد بحث قرار گرفت. صحابه غفار و رئیس مجلس جمهوری آذربایجان نیز در دیدار با عباس عراقچی با اشاره به روند مثبت روابط دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان، طراحی و اجرای طرحهای مشترک اقتصادی و تقویت روابط مردم با مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی را برای تحکیم مناسبات دو کشور بسیار مهم دانست. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شاهین مصطفی معاون سروزیر جمهوری آذربایجان نیز دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف ضمن بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت روابط دو جانبه، در مورد راهبرد پیشبرد و توسعه مناسبات دو کشور رایزنی کردند. معاون سروزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی بین دو کشور بر اهمیت پیگیری اجرای توافقات صورت گرفته در سطح رئیسان جمهوری دو کشور تاکید کرد و افزایش تعداد پروازهای موجود بین دو کشور و توسعه در اجرای طرحهای مشترک در جوار مرز را از نتایج ملموس سفر رئیس جمهور پزشکیان به باکو و نشانه از عزم و اراده دو دولت برای گسترش روابط در همه زمینه‌ها مورد علاقه دو کشور دانست. وزیر خارجه ایران نیز در این دیدار با اشاره به گفتگوی مفید و سازنده‌ای که در جریان این سفر با رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس مجلس ملی جمهور آذربایجان داشتند، ابراز اطمینان کردند که تفاهم‌نامه صورت گرفته در جریان این گفتگوها منجر به ارتقای روابط دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، ترانزیت، انرژتیکا، آب و گردشگری هنگی خواهد بود. قاسم جارمت توقیف رئیس جمهور قزاقستان در سخنان در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد در اشخابات خواستار کمک های جامعه جهانی به حفظ دریای خزر شد. رئیس جمهور قزاقستان گفت با ادامه روند کنونی کاهش سطح آب، این فرایند خطرناک می تواند به مرحله غیر قابل بازگشت برسد و زنجیره از پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی را به دنبال داشته باشد. توقیف افزود قزاقستان ابتکار ایجاد یک برنامه ویژه بین دولتی را مطرح کرد که هدف آن پیشگیری از تخریب اکوسیستم و خشک شدن دریای خزر است. دیپلماسی آب نیازمند هماهنگی نزدیک بین دولت ها است. رئیس جمهور قزاقستان همچنین گفت قزاقستان پیشنهاد میکند که یک سازمان بین المللی آب ایجاد شود، نهادی که بتواند همه مأموریت های موجود سازمان های مختلف سازمان ملل را در خود ادغام کند. بهترین گزینه این سازمان که سازوکار بین المللی با یک آژانس تخصصی کامل یا یک سازمان رسمی زیر مجموعه سازمان ملل تبدیل شود. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.